لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. والله السميع العليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. قل أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اللهم صل على محمد. خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. باب اول فرمودن این چنین انسان ولی الله است و لهم خصائص و حق الولایه. ولی از اسماء الله است و ینشر رحمته و هو الولی الحمید. و اسماء الله باقی و دائمند. اسماء برداشتنی نیست، انقطاع پذیر نیست از عالم. منتها خب هر کدوم از اسماء برای تجلی یک سلطنتی دارند، یک سلطانی دارند که جلسه قبل عرض شد خدمتتون. مثلا سلطنت اسم الممیت در دنیاست، دنیا محل سلطنت اسم الممیته، لذا همه کل نفس ذائقة الموت. در دنیا همه میمیرند، هیچ کس نیست که از تحت سلطنت اسم الممیت خارج باشه در دنیا. اما آخرت مظهر اسم سلطنت اسم الحی، صفت حیاته، که ان الدار الاخره لهی الحیوان، زنده است. به خاطر همین روایت داریم که در قیامت مرگ رو میارن و به صورت گوسفندی سیاه و سپید ذبحش میکنن، که اونجا سلطنت اسم الممیت خاتمه پیدا میکنه. اسماء الله دائمیان، منتها هر کدوم یک سلطانی دارن، که یک بحث خیلی شیرینی در این زمینه در عرفان هست که انشاءالله در لابلای بحث مطرح میکنیم. بعضی از اسماء هستن که در دنیا و آخرت تجلیشون هست، سلطنتشون هست، مثل اسم الولی که آیه رو دقت بفرمایید: فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخره. تو ولی منی در دنیا و آخرت. پس اسم الولی در دنیا و آخرت متجلی است. لذا انسان کامل که مظهر اتم و اکمل این اسم شریف است، صاحب ولایت کلیه است که تواند به اذن الله در ماده کائنات تصرف کند. چون ولی سرپرست دیگه، میتونه بمیرانه، زنده کنه، بارون بباره، زلزله بیاره و و هر تصرفی که بخواد میتونه در عالم انجام بده. و قوای ارضیه و سماویه را در تحت تسخیر خیش در آورد. قوای ارضی مثل اجنه، مثل قوای عالم مادی. آتش قوهی داره، سوزاننده است، میتونه قوه حرارت آتش رو در تسخیر خودش در بیاره، باد رو در تسخیر در بیاره، همینطور قوای آسمانی رو، ملائکه سماوی رو، اینها رو در تحت تسخیر خودش در بیاره. و هر محال از دست او ممکن شود. هر چیزی که محاله برای او امکانش هست. منتها یه نکته اینجاست، این که هر محالی برای او ممکنه، بنا نیست که او حالا که هر کاری میتونه کنه، هر کاری بکنه. اون داستانی که گفتم خدمتون امیرالمومنین از یه یهودی دوستش بود، هر دفعه چیزی قرض میکرد، گندمی میگرفت، یه بار رفت از این یهودی گندم بگیره، گندمار که بهش داد گفت بگو ببینم تو وصی پیامبری، داماد پیغمبری، میگی پیغمبر ما از همه انبیا بالاترن، چطور محتاج من یهودی هستی؟ میای از من یه من گندم یه من جو میگیری؟ امیرالمومنین دیوار رو نشون داد، گفت ببین، حتی یه مکسی کرد، یه لحظاتی سکوت کرد، گفت اگه به این دیوار بگم طلا شو، دیوار طلا میشه. یه مرتبه دیوار شروع کرد درخشیدن که حضرت فرمود تو رو مثال زدم، برگرد به حالت اولت. ما خودمون میخواییم اینجوری زندگی کنیم، بنا نیست که اگه قدرت تصرف داریم هر کاری که میخواییم انجام بدیم. همسرش داره میسوزه مثلا تو تب، مثال میگم ها، خب آقا تو که تصرف داری یه تصرف کنی خوب بشه. بچهش مریض شده، آقا یه تصرف کن، بنا نیست که تو نظام عالم دخالت کنه. اون کسی که صاحب تصرف میشه هرچی ادب مع اللهش بیشتر، تصرفش کمتر. اون کسانی که کرامات از خودشون نشون میدن، عرفا میگن این نوعی بیادبیه که انسان در مملکت خداوند بخواد تصرف کنه. تصرف داره ولی نظام عالم نظام توحیده. من چیکارم که بخوام فلانی رو مثلا از مرگ نجات بدم؟ خدا میگه خودش نمیتونه نجات بده. حالا من چیکارم که بخوام؟ امام زمان میگه نیست که بخواد نجات بده. زمان جنگ بای بهجت گفتن آقا شما ذکری دستورالعملی چیزی ندارید که بتونید صدامو از بین ببرید؟ فرمود چرا، ما دستوراتی داریم انجام بدیم، خدا امانش نمیده. اما از کجا معلوم که این بره بدتر از این نیاد؟ نظام عالم اون موقعی که امام عصر تشریف میارن، او یه داستانی داره، یه بحثی داره که چی کن حضرت، ولی عارف تا اونجایی که مؤدبه تصرف نمی کنه، مگر به دلش بیفته که به اذن الله تصرف کن، مگر بهش بگن که تصرف کن. و هر محال از دست او ممکن شود. شما این دفتر کرامات رضوی رو نگاه کنید، مشهد، هر کی امام رضا شفا میده مینویسن توی دفاتری دارن، تحقیق میکنن، بررسی میکنن، وقتی مطمئن شدن مینویسن. چند تا دفتره از بس جمع شده رو هم، ولی آیا هر کس که بره آقا شفاش میده؟ نظام عالم یه برنامه هایی داره، بعضی امور روی حکمت هایی میچرخه که انسانی که مؤدبه و عارفه با داشتن قدرت تصرف تصرف نمی کنه. با داشتن قدرت تصرف تصرف نمی کنه. یا حکمتش رو میدونه چیه، یا اگر نمیدونه ادب میکنه، یا اگر هم نمیدونه ادب میکنه و تصرف نمیکنه. گاهی وقت تصرفاتی از جان ولی صورت میگیره بدون خواست خودش. مثلا یه کسی مریضه، ولی پا میذاره تو خونه این، این مریضیش خوب میشه. این بدون خواست خودشه. اونها یه بحث دیگه ای داره، اما اون تصرف همت، عارف تا اونجایی که میتونه و ادب داره تصرف نمی کنه. خب بلکه چه جای تصرف؟ آخه تصرف مال موقعیه که یه چیزی باشه انسان درش تصرفی کنه، یه چیزی رو زیر و رو کنه، یه چیزی رو منقلب کنه. میگه جای تصرف چیه؟ لولا الاشتغال النفس به تدبیر قواها الطبیعیه. میخوایی ترجمهشو میگم؟ کنار کتابتون یادداشت بفرمایید. اگر نبود مشغولیت نفس به تدبیر قوای طبیعی خیش، و انفعالش از آن، هر آینه قدرت داشت بر انشاء اجرام عظیمت المقدار، اجرام عظیمه با کثیرت العدد، با تعداد فراوان، مثل مثل اجرامی مثل خورشید نفس میتونه بیافرینه به قول ملا صدرا، تا چه برسد در تصرف آن که آن را تدبیر یا تدبیر کرده و حرکت دهد. میتونه اصلا انشاء کنه، نه اینکه بتون بخواد حرکتی بده یا تدبیری کنه. چنان که برای اصحاب ریاضات واقع میشود و به تحقیق که تجربه کرده اند از خیش امور بزرگی را، در حالی که در همین دنیا هستند، در همین نشأه هستند. پس کسی که شأنش این چنین است، چگونه محصور می شود در بدنی کوچک و ظلمانی که مرکب از اخلاط است و در مرض و در معرض مریضی ها و گرفتاری ها؟ چی فرمود از اول بگیم؟ میگه اگر اشتغال نفس به تدبیر قوای طبیعی خودش نبود و منفعل شدنش از اون، سرگرم گرسنگی و شهوت و خواب و خوراک و سرگرم بدن، حالا چه فعلی چه انفعالی، چه این سرگرم بدن چه بدن اینو سرگرم خودش میداره، اگر این مشغولیت نبود، نفس قدرت داشت که اجرام عظیمه‌ای بیافریند. تا چه برسد که بخواهد آنها را حرکتی دهد یا مثلا دگرگونی درش حاصل کنه، اصلا میتونه آفرینش کنه. همچنان که از بعضی از عرفا چنین چیزهایی نقل شده که غیر از حالا ابدال که بدن میسازن برای خودشون، بدنی شبیه خودشون میسازن و میفرستن به اطراف و اکناف عالم، غیر از او هم از عرفای زیادی روایت شده که در خارج تصرف میکردن و اموری رو آفرینش میکردن. بعد اینجا حالا یه رمزی داره، یه سری داره که جناب ابن عربی در اون زمینه بحث میکنه. سلطان این بحث را در باب 361 فتوحات مکیه و فصل اسحاقی فصوص الحکم تحصیل باید کرد. در فتوحات چنین انسان را صاحب مقام جمعی و خلافت الهیه و حائز رتبه و منصب کن کما ینبغی معرفی کرده است و توضیح داده است. خب صاحب مقام جمعه، جمعیت در تصرفات حرف اول رو جمعیت میزنه. جمعیت یعنی چی؟ در اصطلاح یعنی اینکه هم انسان بشه هم واحده، فقط یک چیز رو بخواد، فقط یک چیز بخواد. یه بحثی هست در مورد حضرت یوسف، اونجایی که از دست زلیخا فرار میکرد، به در میرسید، درها قفل بود ولی باز میشد به روی ایشون. میگن اونجا چون جمعیت داشت یوسف و با تمام همش میخواست فرار کنه، لذا در بسته باز میشد به روش. اونجایی که انسان جمعیت پیدا میکنه و یک چیز رو فقط میخواد، نفس قدرت پیدا میکنه. منتها دلی که ما داریم مثل یه در، طرفش در، یه طرفش دروازه. هر چیزی تو این دل میاد، از هر چی ببینیم خوشمون میاد، اینو بگیریم اونو بگیریم. دل جمعیت نداره دیگه، یک چیز واحد رو بخواد فقط، و اونم حق، اونم مولا. وقتی جمعیت پیدا شد، اون مقام کن که حق تعالی میفرماد اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، میگوید باش پس میشود. نفس وقتی به مقام جمعیت، که جمعیت رو میگن اصطلاحاً مقام قرآن، به مقام قرآن خودش وقتی برسه طرف، به هر چی که بگه کن فیکون، این انسان میشه خلیفت الله. چون خداوند اینجوریه، خداوند اون اینجوریه که میگه کن فیکون، میگه باش پس میشود. اون انسانیم که به این رتبه برسه، صاحب مقام کن کما ینبغی بشه، میشه خلیفت الله. یه نکته دیگه، هیچ وقت دنبال تصرف نباشیم، هیچ وقت. اگر هم یه موقع تصرفی به انسان دست بده، به هیچ وجه نباید ابراز کنه، چون نفس خیلی دلش میخواد بر دیگران برتری داشته باشه، بالاتر از دیگران باشه. تا موقعی که فقیر چیزی نداره، ابراز فرعونیت نمیتونه کنه. خدایی نکرده مثل سامری یه چیزکی دستش بیفته، دنیا رو به آتیش میکشه. اون وقت اگر تصرفی به دست داد، پیش احدی نباید ابراز کنی که من چنین مقامی مثلا بهم دست داده. و خیلی هم مراقب باشی که سیادت بر دیگران، بزرگی بر دیگران رو نطلبی. چون خیلی ها بودن تو این مسیر با دو تا کشف و کرامت خوردن زمین، شیطان سوارشون شده. خب و توضیح داده است به این بیان. خب این عبارتی از فتوحات مکیه است، ترجمهشو میگیم کنار کتابتون یادداشت بفرمایید. وارد نشده است نصی از جانب خداوند و نه از رسول الله که به مخلوقی داده شده باشد مقام کن، غیر از انسان. و این واقع شد در غزوه تبوک در رسول الله. پس گفت کن ابازر، یعنی ابازر باش. پس او ابازر شد. حالا این نکته ای باز اینجا توضیحاً اشاره کنیم. کن برای خداونده، کن باش، کن فیکون، باش پس می شود. اما برای عارف چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم برای عارف به منزله کن برای باری تعالی است. حالا این مقام کن که باش و بشود، میگه در رسول الله یه جایی ظهور کرده در غزوه تبوک که سیاهی از دور بود. رسول اکرم فرمود کن ابازر، ابازر باش. وقتی جلو آمد دیدن که ابازر غفاریه. خب و وارد شده است در روایت در مورد اهل بهشت که فرشته‌ای می آید آنان را بعد از آنی که اجازه می گیرد برای دخول از آنان. پس چون داخل شود کتابی به آنان می دهد، نامه‌ای به آنان می دهد از جانب خداوند. بعد از آن که سلام خدا را به آنان می رساند. و در آن نامه این چنین نوشته شده است، خطاب به انسان، به هر انسانی، که از حی قیومی که نمی میرد به سوی حی قیومی که نمی میرد. دیدید بالای نامه می نویسن از فلانی به فلانی دیگه، از حی قیومی که نمی میرد به سوی حی قیومی که نمی میرد، که این انسان باشه. اما بعد من به هر چه بگویم باش می شود. و امروز تو را چنین قرار دادم که به هر چه بگویی باش پس می شود. سپس رسول خدا فرمود اهل بهشت به هیچ چیز نمیگویند باش مگر آن که می شود. فجاء بشیء، و در این روایت شیء آورد که آن انکر نکرات است، یعنی عمومیت دارد. میگه به هیچ چیز نمیگه باش مگر اینکه میشه. به هر چی که بگه باش میشه. خب این حدیثم اینها رتبه شون یه مقدار پایینه، به خاطر اینکه فرشته واسطه است، فرشته برای اینا سلام میاره، فرشته برای اینها نامه میاره، خودشون بی واسطه نمیگیرن. اینها کسانی هن تازه نامه براشون میاد، بعدم که فرشتگان میخوان وارد بشن اجازه میگیرن از اینها. چندین نکته در این روایت هست که یعنی فرشتگان با اجازه اینها داخل در خانه اینها میشن. انسان هر خانه ای رو، هر حریمی رو میخواد وارد بشه، باید با اجازه وارد بشه و الا طریق اهل خلاف، اهل جهنم، چون اهل بهشت با اجازه وارد میشن. تو خونه ای کسی میخوای بری با اجازه باید وارد بشی. تو خونه هم که رفتی سر یخچال طرف میخوای بری با اجازه باید بری. سراغ مثلا موبایل کسی هم میخوای بری با اجازه باید وارد بشی. در غیر این صورت کار اهل جهنمه. بعد که اینا اجازه میگیرن از اهل بهشت وارد میشن به اونها، که نامه میارن برای اونها از جانب خداوند. بعد خود این نامه ها یه بحثی دارن جناب ابن عربی در فتوحات در مورد نامه های الهی، که انسان در مکاشفات، در خوابها گاهی وقت نامه هایی به دستش میرسه که هر کدام از اینها مال یک حضرتیه، از یک مرتبه‌ایه. نامه‌ای که برای اینها میاد میگه من الحی القیوم، از جانب حی قیوم میاد. بعد به حی قیوم، دیگه اونجا موت راه نداره در بهشت، به حی قیومی که نمیمیرد، حی قیوم میگه من به هر چی میگویم باش میشود. دقت کنید، حی قیوم میگه من به هر چی میگویم باش میشود، تو را چنین قرار دادم که به هر چی بگویی باش بشود. آیه قرآن چی میفرماد؟ انت الوجوه للحی القیوم فقط خواب من حمل ظلما، همه چهره ها در مقابل الحی القیوم خاک مالن، همه مظاهر در مقابل الحی القیوم خاکسارن. اون کسی که مظهر اسم الحی القیوم میشه به همه مظاهر سلطنت داره. خب حالا اهل بهشت، بعضی وقتا انسان تو دنیا هم که هست، بعضی وقتا که برای عارف همون امور اهل بهشت اینجا پیاده میشه براش، دیگران تو بهشت به اونجا میرسن، این در دنیا به همین رسیده که به هر چی بگوید باش بشود. من که امروزم بهشت نقد حاصل می شود، وعده فردای زاهد را چرا باور کنم؟ امروز که بهشت هست، چرا میگی فردا میری بهشت؟ من امروز تو بهشتم. خب العارف یخلق بهمته، زمان چقدر گذشته؟ استر وقته. و در فصل اسحاقی نیز در بیان این مقام شامخ انسان در غایت جودت سخن گفته است. ترجمهشو لازم نیست بنویسید، چون خود آقا جان ترجمه رو آوردن، فقط عبارت رو میخونیم، عبارت عربی رو، بعد ترجمه خوارزمی رو هم که از شارحان فصوص رو اونجا میخونیم. بالوهم یخلق کل انسان فی قوت خیاله، به وسیله وهم انسان، هر انسانی میتونه تو قوه خیال خودش بیافرینه. شما هر چی رو بخوای تو قوه خیالت میتونی درست کنی. یه پرنده‌ای درست کنی که سرش به اندازه این مسجد باشه، تو قوه خیالت میتونی بیافرینی، آفرینش کنی. اون تو وجودش خیالیه، ضعیفه. مالا وجود لهو الا فیها، که وجودی ندارد مگر در همون قوه خیال. هر انسان اینجوری هست. و هازا هو الامر العام، این یه امر عامه. و العارف، اما عارف خلق میکند به همت خیش آنچه را که خارج از محل همت است، یعنی در عالم بیرون آفرینش میکنه. هر انسانی در درون خودش میتونه تو خیال خودش چیزی بسازه، اما عارف میتونه در خارج از خودش آفرینش کنه. ولیکن لا تزال الهمه تحفظه، اما این همت دائما این رو نگه میداره. همت چیه؟ همت در اصطلاح عرفا همون بحث جمعیت که گفتیم، جمعیت همت. عارف همتش رو جمع میکنه تا تصرفی صورت بده. پس وقتی گفتن همت، منظور اون قوه درونی عارفه. میگه عارف اون چیزی رو که در خارج می آفرینه با همتش اونو نگه میداره. شما تو خیال خودت وقتی مثلا یه هواپیما میسازی، تا کی این هواپیما تو ذهن شما هست؟ تا موقعی که شما بهش توجه داری. توجهتو که برداری اون هواپیما نیست میشه. عارف هم وقتی در چیزی در خارج می آفرینه، تا موقعی او هست که عارف با همتش اونو نگه می داره. و سنگینش نیست حفظ آن، یعنی حفظ آن چیزی که خلق کرده است در خارج. فمتا ترع علی عارف قفله، پس اگر عارض شود بر عارف قفلت، ان حفظ ما خلقه عدم ذلک المخلوق، اگر عارف قفلت کنه از حفظ این، اون چیزی که آفریده او معدوم میشه. اگر چیزی رو در خارج بیافرینه، یک لحظه از او غافل بشه، اون چیز آفریده شده نیست میشه. الا مگر آن که عارف ضبط میکند جمیع حضرات را و مطلقا غافل نمیماند، بلکه واجب است که او مشاهد حضرتی باشد از حضرات. حالا اینو عبارتو بخونیم توضیح میدیم. پس واجب است که عارف مشاهده یکی از حضرات باشه. ببینید در عوالم طولی چی گفتیم؟ گفتیم عالم عقول مجردات محضه، بعد میاد عوالم مثالی برزخی، بعد میاد تا عالم طبیعت. خود اینا هم گفتیم عوالمی داره دیگه، هر کدوم از اینا حضراتی داره، اینها در طول همان، یعنی هر مرتبه پایین وابسته به مرتبه بالاست، که هر کدوم از اینا رو میگیم حضرت. خب حالا میخواد ابن عربی اینجا میگه که وقتی که عارف یه چیزی رو خلق کرد، اگر از او غافل بشه او نیست میشه، اگر از او غفلت کنه نیست میشه. حالا چجور غفلت نمی کنه؟ چجوری که او نیست نمیشه؟ اول توضیحشو بدیم بعد از روش بخونیم. میگه برای اینکه عارف متوجه یکی از حضرات الهیه بالاخره هست و این شیئی که اینجا آفریده شده در یکی از این، در تمام این حضرات صورتی داره، چیزی که آفریده میشه در تمام این حضرات صورتی داره و عارف بالاخره در یکی از این حضرات حضور داره. وقتی که در اون حضرت اون صورت رو حفظ میکنه، در حضرات دیگه هم محفوظ میمونه، کافیه فقط در یکی از حضرات اون صورت رو حفظ کنه، در حضرات دیگه اون صورت باقی میماند. حالا عبارت، بل لابد له من حضرت یشهدها، بلکه بالاخره عارف شاهد یکی از حضرات الهیه هست. فاذا خلق العارف به همته ما خلقه، پس انگامی که عارف با همتش می آفرینه یه چیزی رو که آفرید و برای اوست چنین احاطه‌ای، ظاهر می شود این خلق، این آفریده به صورتش در تمام حضرات، به اقتضای هر حضرتی یه صورتی از این موجود، همونجوری که در مورد ما هست، ما یه صورتی اینجا داریم، یه صورتی در عرش داریم، یه صورتی در کرسی داریم، صوری داریم در عوالم مختلفه، اینجوری نیست که فقط اینجا باشیم، یعنی یه صورتی فقط اینجا داشته باشیم. به خاطر این میگه وقتی گناه میکنید فرشتگان آسمان میبینن شما رو، حرکاتتون رو، مواظب حرکاتتون باشید. خب ظهر ذلک الخلق به صورتهی فی کل حضرتن، میگه این در تمام حضرات صورت این هست. و سارت صور یحفظ و بعضها بعضا، و این صور بعضی بعض دیگر رو حفظ میکنن. فاذا قفل العارف عن حضرتن، وقتی که عارف از یک حضرتی غافل میشه، عن حضرت ما او حضراتن و هو شاهد و حضرت ما من الحضرات، وقتی که از یک حضرتی غافل میشه اما در حضرت دیگه حضور داره، چون این عوالم در طول همان بسته به همان، یکیشونو که حفظ کنه بقیه حفظ میشن. عارف یکی از اینا رو اگه بگیم غفلت عارض بشه برش، اگر در جمیع حضراتم حضور نداشته باشه، بالاخره در یک حضرتی حضور داره، اونجا که اون صورت رو حفظ کنه در بقیه حضرات محفوظ میشن. شاهد حضرتی از حضرات است، حفظ میکند آن صورت، صورتی را که آفریده است. ان حفظت جمیع الصور به حفظهی، جمیع صورت ها با حفظ اون یکی صورت محفوظ میمونن. به حفظ تلک از صور الواحده فی الحضرت التی ما غفل عنها، به خاطر اون که تون حضرتی که غافل نیست از او صورت اونو حفظ میکنه بقیه محفوظ میمانن. لان القفلت ما تعم قط، چون قفلت عام نیست، یعنی نمیشه از جمیع حضرات غافل بشه، بالاخره در یکی از حضرات حضور داره، لا فی العموم و لا فی الخصوص. تازه در عموم مردم هم اینجوری نیست که بالکل از همه چی غافل بشن، بالاخره به یک چیزی حتی من عوام توجه دارن، از خدا غافل میشه به دنیا توجه داره، از آخرت غافل میشه به دنیا توجه داره. وقد اوزحت هنا سرن، میگه اینجا سری رو آشکار کردم. لم یزل اهل الله یقارون علی مثل هذا ان یظهر، میگه سر رو آشکار کردم که اهل الله غیرت میکردند که آن را آشکار کنند. میگه سر رو گفتم که اهل الله اونو افشا نمیکردند. ما در ترجمه، این خلاصه مطلب بود، اگر گرفتید، اگر نگرفتید باز تو ترجمه دوباره میخونیم الان عبارتو. ما در ترجمه و بیان گفتار شیخ به نقل شرح خوارزمی اکتفا میکنیم. خوارزمی، حسین ابن حسن خوارزمی، یکی از عارفان شاعره که هم دیوان شعر داره، شرح مثنوی داره، شرح فصوص داره، کتاب‌های دیگه هم داره، عارف پخته‌ای هم هست. حالا قرن هفتم هشتم اون طرف هاست، حسین ابن حسن خوارزمی که اشتباهاً دیوان ایشون به اسم دیوان منصور حلاج به چاپ رسیده، چون تخلصش حسین بوده، اونم حسین منصور حلاج بوده. حالا کی چجوری قفلت کرده، با اینکه منصور حلاج همه شعراش عربیه، اصلا فارسی شعر نداره، و خود آقا جان هم از تو کتابای ایشون خوارزمی، شعرهایی که ایشون میگه مال خودمه بیرون آورده، میگه ایناش این شعر تو همون کتاب دیوان منصور حل منصوب منصور حلاج هست، که نشون میده دیوان مال ایشون بوده به اسم منصور حلاج چاپ شده. شرحی داره ایشون بر فصوص که یکی از بهترین شروع فارسی بر فصوص الحکمه، که حضرت آقا چاپ کردن، ترجمه ببخشید ترجمه فارسی شعر تصحیح کردن، تعلیق زدن، به چاپ رسوندن، که شروع فارسی فصوص یکی از بهترین شعر هاست. ما در ترجمه و بیان گفتار شیخ به نقل شرح خوارزمی اکتفا می کنیم که مختصر مفید است، هرچند آن را به تفصیل در شرحی که بر فصوص نوشته ایم بیان نموده ایم. زمان چقدر مونده آقا جان؟ خب بخونیم حالا تا ببینیم به کجا میرسیم. چون کلام شیخ، یعنی صاحب فصوص الحکم ابن عربی، در عالم مثال بود و آن مقید است و مطلق، یعنی عالم مثال مطلق، عالم مثال مقید. عالم مثال مقید گفتیم چیه؟ خیال خود ماست. عالم مثال مقید خیال انسانه. مثال مطلق اون عالم خارجه، یعنی عالم برزخ. و مقید عبارت از خیال انسانی و خیال متأثر، مقید عبارت از خیال انسانی. خب و خیال متأثر می شود از عقول سماویه و نفوس ناطقه که مدرک معانی کلیه و جزئیه است. خب خیال انسان، اون خیال مقید، اثر میپذیره چی؟ از عقول سماویه، عقول سماوی، نفوس ناطقه. شما میدونید حکما برای افلاک، سیارات، ستارگان نفوسی قائلن، میگن اینها دارای نفوسی هستن که بعد یه شعری هم داره میگه خنفسا و مگس، میگه مگس و پالچوسینه و اینها زندن، جان دارن. وقت افلاک مثل خورشید و اینها بی جان، که با این حرکات سریعشون، با این حرکات منظمشون، مگه میشه بی جان باشن اینها؟ که اونها کارشون افاضه فیضه، نفوس اون اجرام آسمانی. خب خیال انسان از عقول سماوی و نفوس ناطقه که مدرک معانی کلی و جزئی است متأثر میشه، پس ظاهر میشود خیال را صورتی مناسب مر این معانی را. وقتی یه فیضی از عالم بالا میگیره خیال شما در خواب برات به صورتهای مختلف ظاهر میشه اگر از اونجا بگیری، که رؤیا صادقه است وقتی از عالم بالا دریافت میکنه خیال شما، و گاهی متأثر میشود از قوای وهمیه که مدرک معانی جزئیه است و بس. پس ظاهر میشود صورتی مناسب آن معانی جزئیه، و این ثانی، این دومی، گاهی به سبب سوء مزاج دماغ باشد. دماغ یعنی مغز. گاهی وقت مغز خراب عمل میکنه، و گاهی به حسب توجه نفس به قوه وهمیه به سوی ایجاد صورتی از صور، یا گاهی وقت نفس توجه میکنه به اون قوه وهمیه که یه صورتی رو ایجاد کنه. چون کسی که محبوب غائب خیش را تخیل میکند، تخیلی قوی، لاجرم صورت محبوب در خیالش ظاهر میشود تا مشاهده محبوب خیش میکند. اونقدر متمرکز میشه که صورت اون محبوب جلوش ظاهر میشه، و این امر عام است که عارف به حقایق از خواص و غیر او از عوام به این قادر است. این کارو که اونقدر توجه کنی به یک کسی که صورت او پیش تو ظاهر بشه، میگه عام و خاص میتونن این کارو انجام بدن. این در مورد قوه خیال، قوه خیال ما وقتی از عالم بالا، از عالم عقول میگیره و اون رو به یه صورت مناسبی در میاره برای ما، که معمولا همراه معارف و علم. گاهی وقت وهم چیزهایی میسازه، چیزهایی که انسان خوشش میاد یا تو روز دیده، با اونا محشور بوده، خیال چیزهایی برای انسان تمثل میده، چه تو خواب، گاهی وقتم تو بیداری هم ممکنه حتی پیش بیاد، که اونا ارزشی نداره. اون چی که از عالم بالا تلقی میکنه انسان، اون ارزشمنده. خب اجازه بدید تا همینجا باشه تا جلسه آینده که ادامهشو انشاءالله بخونیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.